سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و آبت و متعه و فیها طویل. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم. انشاءالله خدای سبحان از برکات هر روز ما رو بهرمند کنه و ما رو قدردان ایامش قرار بده. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
حقیقت ایام رو به ما بچشاند و حقیقت ایام رو ببینیم که مرتبط با کیست و انشاءالله در این ایام دست توسلمون به حضرات معصومین روز به روز انشاءالله این دست توسل ما انشاءالله عمیق‌تر باشد. صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحث در رابطه با امام زمان و قرآن کریم بحث بسیار پردامنه است. از جمله که از دامنه هاش این است که روایاتی که در رابطه با آیات که در رابطه با امام زمان آمده و شاید آیات زیادی است، کتاب‌ها تألیف شده. ما دیگه این بحث ها رو واگذار میکنیم به خود دوستان، انشاءالله این بحث رو پی میگیرند و ادامه شد تا یه ذره شما جلو میایین، بقیه شو انشاءالله خود دوستان جلو میرن.
کتاب‌ها تألیف شده
چیه؟ در رابطه همین آیات قرآنی که در رابطه با امام زمانه، بله کتاب تألیف شده. چند کتاب هستش که آیات که در رابطه با ظهور هست، آیات و ظهور، چند کتاب تألیف شده که اومدن روایاتی که ذیل آیات اومده این آیات رو مرتبط با ظهور معنا کرده اومدن کتاب شده و توضیح دادن به روایات هم اومده. گاهی بیش از 100 خورده آیه رو مرتبط کردن تو بعضی از روایات با تو بعضی از کتاب‌ها با توجه به روایاتی که اومده. ما این بحث رو می‌ذاریم به عهده خود دوستان. بحثی که امروز در محضرش هستیم از یک روایت انشالله آغاز میکنیم، بعد این روایت رو انشالله نتایج بیشترش رو در محضرش باشیم. در این روایت شریفی که در کتاب شریف کمال الدین آمده، در جلد دوم کمال الدین صفحه 382، جلد دوم صفحه 382 کتاب اصلا آیات و ظهور، اصلا عنوان آیات و ظهور دو سه تا کتاب هم هست، یک کتاب هم نیست. الان تو ذهنم نیست ولی کتاب ها رو دیدم، یادم نیست مؤلفشون، شاید بعضی دوستان بدونن. در رابطه با روایت نهمی که در این به اصطلاح باب 37 جلد دوم آمده، روایاتی است که از امام هادی علیه السلام در مورد امام زمان رسیده، چون کمال الدین بر اساس این است که یه سری دستبندیش بر این اساس است که روایات به ترتیب آمدن از ائمه. این روایت از امام هادی علیه السلام است. روایت هم در بحث ما خیلی اثر داره، هم کاربردیه ان شاء الله، سلام علیکم ورحمت الله، هم از کاربردش خوب استفاده بکنیم. میفرماید که ان صقر ابن ابی دلف قال لما حملت متوکل سیدنا ابوالحسن علیه السلام، وقتی که متوکل عباسی امام هادی علیه السلام رو در حقیقت مجبور کرد به این که به زندان برد و اون رو در زندان نگه داشت، حمل المتوکل سیدنا ابوالحسن علیه السلام، امام هادی علیه السلام، جئتو لأسأل عن خبره، این صقر میگه من رفتم که دوربر زندان ببینم بالاخره میشه خبری گرفت، میشه در حقیقت از حضرت اطلاعی پیدا کرد یا نه. جئت لأسأل عن خبره قال فنظر الی حاجب المتوکل، اون کسی که حاجب، یعنی اون کسی که دیگه نزدیک متوکله و دیگه مثلا اون ملاقات ها رو جور میکند و ارتباط نزدیک دارد، و نظر الی حاجب المتوکل، یا حالا حاجب عام باشد، افراد مختلفی رو که از طرف متوکل اون معمولا حاجب رو نزدیک، فامر ان ادخل الیه، منو خواست میشناخت، فادخلت الیه، منم خلاصه وارد شدم، داخل کردن من رو به سوی اون. فقال یا صقر ما شأنک، چیکار میکنی اینجا، چی میخوای، بر چی اومدی؟ فقلت خیر. خلاصه چون خجالت هم نمی کردن برای چی اومدم، این گفتن این که برای چی هم اومدم خودش اونجا جرم بوده که شیعیان حضرات معصومین الان نگاه نکنید ما با این دقیقت راحتی، این راحتی نتیجه تحمل خیلی خونها و مشقتها و دلسوزیها و شکنجه ها بوده. میگه خلاصه گفتم خیر ایها الاستاذ، معلوم میشه که مثلا اونم یه آدم مثلا بالاخره عالمی بوده. فقال اقعد، نشستم. فقال قال السقف اخذنی ما تقدم و ما تأخر. هی ذهنم میرفت پیشه گذشته ها که این الان لابد میپرسه که تو مثلا قبلا این چیزا رو داشتی الان داری یا نداری، نسبت به شیعه بودن من ما تأخر جزای این چی میشه. حالا همینجور تو سیر این بودم که دیگه کارم ساخته است با سابقه هایی که من داره ما تقدم و ما تأخر، اونایی که میدونه ما تأخرم جزایی که الان این بالاخره الان جزو دستگاه حاکمیت عباسی هست و اینها. و قول تو اخطأت فی المجی، کاش که نیامده بودم و بالاخره کار خوبی نکردم که اومدم. فوهن ناس عنه، مردم را خودش دور کرد و کم کم کاراش انجام دورشون کرد. ثم قال ما شأن که و فی مجت، چی میخوای بر چی اومدی؟ قلت لخبر ما، اومدم یه خبری بگیرم. قال لعلک، حالا هیچم نگه از چی خبر بگیرم، اومدم یه خبری بگیرم. قال لعلک، یا مثلا مثل ما میگن که مثلا چه خبر، خلاصه گاهی لخبر ما یه خبری. قال لعلک جئت تسأل عن خبر مولاک، لابد اومدی از مولاک بپرسی که چه خبر داریم. فقلت له و من مولای، مولای من نگه کیه؟ مولای امیر المؤمنین، این حاکم متوکل مولای منه، من که مولای دیگه غیر از این ندارم که. فقال اسکت، مولاک هو الحق، اون مولای تو حقه، لا تحتشمنی یا لا تتحشمنی، این هر دو نسخه آمد، نه ترس از من. خلاصه خیلی مسئله اینجا بالاخره. فقلت فإني على مذهبك، منم خلاصه دین تو رو دارم. فقلت الحمدلله، یه خورده یه نفسی مثل که کشید که فقال اتحب ان ترا، میخوای ببینیش؟ قلت نه. قال اجلس حتى يخرج صاحب البريد، این صاحب چیزی که آمده چیزی آورده و ببره، این بذار بره. قلت و جلست و لما خرج قال لغلام الله خذ بيد الصقر فادخله الى الحجره التي فيها العلوي المحبوس، نگه امام دیگه چون اون علوی محبوسه اینو ببر اونجا و خل بینه و بینه، نمیخوادم وایسی، اینو بذار اونجا برگرد بیا. قال فادخلنا الحجره و اوما الى بيت فدخلت فاذا هو عليه السلام جالس على صدر حصير. من اینا منظورم نیست، اینا مقدمه است، اونتا چون بالاخره تشریح از وضعیت اون دوره بوده، این وضعیتش هم خودش زیباست که بدونیم اینا تاریخی هم هست در این یه روایت میخواد نقل بشه، تاریخچه یه روایت که نقل شده برای ما نشون میده که یه روایت با چقدر سختی رسیده، این تازه مبدأش بوده، بعد نقل این روایت توسط راویان بعدی هر کدوم چه جوری حفظ کردن، ببین با چه دلهوری میره، با چه وضعیتی میره، میاد یه روایت برام نقل میکنن، اون وقت ما با چقدر قدر بدونیم با این عقبه عظمتی که در این روایت عمدن این مقدمه‌شو میخونم و الا این مقدمه ربطی به کار حرف ما نداره. الان بعد میفرماید که اونجا که فدخلت فاذا هو علیه السلام جالس علی صدر حصیر و به هزاه قبر محفور، کنار حضرت هم یه قبری حفر شده بود که معلوم بود که دیگه اینا برای حضرت این رو قرار دادن و نتیجه کار حضرت همینجاست، همینجا از اینجا بیرون آورده نمیشه. یعنی اینجور نامردی بودن که همونجا این قبر رو خلاصه کنار حضرت تو زندان در آماده کرده بودن. بعد دارد که ثم قال لی ثم امرنی فسلمت فرد علی السلام، سلام کردم به حضرت، ایشون جواب سلام، ثم امرنی بالجلوس فجلست، ثم قال لی یا سق ما اتاب بک، چی شده؟ حالت چطوره؟ بر چی اومدی؟ ما عطابه کرد؟ چی تو رو آورده اینجا؟ قلت یا سیدی جئتو اتعرف و خبرک، اومدم یه خبری از شما بگیرم که تا اینجا کشیده شده. قال ثم نظرتو الالقبر فبکیتو، نگاه به قبر کردم و گریم گرفت. فنظر الیه و قال یا سق لا علیک لن یسلو الینا بسو، نمیخواد حالا حالتو خراب نکن و بالاخره وضعیتو به هم نقل. فقلت الحمدلله، ثم خودت چطوری؟ یعنی حالت چطوره؟ خبر سوی نداری؟ فقلت الحمد، ثم قلت یا سیدی حدیث، حالا که فرصت رو مختنم شمرده با این همه دلهوره رفته اونجا، حواسش هم هست که یه سوالی بکند غنیمت بداند وقت را. حالا ببینید تو این فرصت که آدم یه سوال میتونه بکنه با چقدر همه سوالایی که تو ذهن هست که ارتباط با امام نیست یه جا پیش میاد، چقدر باید حواسش رو جمع بکنه یه سوالی رو بخواد انجام بده. میگه قلت یا سیدی حدیثون یروا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی
که لا اعرف معناه، من معنای رو نفهمیدم نمیدانم. قال فما هو، اون چیه اون حدیث؟ قلت قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا تعاد الایام فتعادیکم، با روزگار و روزها با روزها دشمنی نکنید که اگر با روزها دشمنی کردید روزها هم با شما دشمنی میکنن. لا تعاد الایام فتعادیکم، که اونها با شما دشمنی میکنن با روزها. ما معناه، این معنای حدیث چیه؟ فقال نعم الایام نحنو، روزها مایی. خیلی حرف عمیقیه، حالا انشالله باز نکات رو بعد عرض میکنیم، ولی حالا این روایت رو بخونیم. نعم الایام نحنو بنا قامت السماوات والارض فالسبت اسم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والاحد و امیر المؤمنین علیه السلام والاثنین الحسن والحسین و الثلاثاء علی ابن الحسین و محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد الصادق والاربعاء موسی ابن، امروز سه‌شنبه بود دیگه، امروز متعلقه به کی هستش؟ روز امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، سه‌شنبه. و چهارشنبه الاربعاء موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و انا و الخمیس. حالا جالبم هستش که شنبه که خب اسم رسول خداست، یک شنبه از امیر المؤمنین است، اثنین دو شنبه از امام حسن و امام حسین علیه السلام، سه شنبه است، سه تا از ائمه هستن. این خودش هم یک کد برای یاد موندن که اگه آدم بخواد تو ذهنش بمونه. چهارشنبه است، چهار تا امام علیه السلام پشت سرش هستش که میفرماید و الاربعاء موسی بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و انا تا امام هادی علیه السلام. منتظر که پنجشنبه و جمعه اینجوری نیست، ول خمیس ابنی الحسن، پنجشنبه امام حسن عسکری علیه السلام و جمعه امام زمان علیه السلام، ابن و ابنی که امام زمان علیه السلام و الیه تجتمع و اصابت الحق، به سوی این در حقیقت فرزندم فرزند فرزندم الیه تجتمع و اصابت الحق و هو الذی یملؤها قسطا و عدلا کما ملء جورا و ظلما فهذا معنى الایام. سلام علیکم. ولا تعادوهم فی الدنیا فیعادوکم فی الاخره ثم قال علیه السلام، با اینها در دنیا دشمنی نکنید که در آخرت با شما دشمنی میکنن. ثم قال علیه السلام ود، خداحافظی کن دیگه فرصت نیست، بیش از این صلاح نیست، ود و خروج فلا آمن علیه آمن علیه، بر تو ایمن نیستم که کار دست خودت ندی با این اومدن و رفتنت. چقدر امامم توی کسی که آمده ما اونجا هوای این رو داره که حواسش به این است که این خلاصه اینم برمیگردد. این حدیث شریف حالا با یک در حقیقت نگاه دوباره، ما این رو خب گاهی شنیدیم که ایام متعلق به حضرات معصومین علیه السلام است، حالا شاید روایت رو نمیدونستیم با این مثلا مقدمه، اما این که ایام متعلق است، یه نکته اولش این است که مکانهای تعلقی دارن به حضرات معصومین، مثل که کربلا داریم، مشهد داریم، نجف داریم، خلاصه مثلا مدینه داریم، هر کدوم از اینا یه تعلقی دارن و این تعلق یک قداستی ایجاد میکنن که رفتن به سوی اون مکان برای انسان حال زیارت و ارتباط رو ایجاد میکنن. قطعیست زمانها هم همین خصوصیت رو دارن که خدای سبحان امکان زیارت رو در هر روزی برای ما و ارتباط ویژه رو با حضرات معصومین قرار داده و این امکانم اعتبار نیست، یه حقیقته که این روزهای تعلق دارن. اینجوری نیستش که خواستن فقط خلاص ما رو تشویق کنن به این که در این روزها، نه، تعلق ویژه دارد. چینشی که تو این روزها ایجاد شده مثل مکانها که تعلق ویژه دارن، اینجوری نبوده اتفاقی این امام در این مکان از دنیا بره و اونجا دفن شه و اون امام اتفاقی اونجا دفن بشه. نه، تو نظام الهی اتفاق معنا ندارد. دشمن هم تو هر کاری که داره انجام میده تو اون نقشه الهی داره کار خودش انجام میده. اینجوری نیست که قاهر و غالب باشه بر نقشه خدای سبحان و بتونه غلبه بکنه. زمان ها همینجوری هستن، منتها دست دشمن دیگه به زمان نمیرسه. حالا اگه تو مکان خلاصه ظاهرش این بودش که جابجایی اینا تونسته بودن بکنن، اما اونم طبق نقشه الهی بود، در زمان دیگه اینا تصرفی ندارن، اینا نمیتونستن. در حقیقت اینجوری نیستش که این تعلق ها مربوط به روز شهادت باشه یا روز تولد باشه، نه، یه تعلق ویژه است بین ایام. اون وقت یوم حقیقتش چیه که این در حقیقت رابطه امکان پذیر میشه؟ یوم حقیقتش چیه؟ حالا این که یوم حقیقتش چیه با توجه به این حدیث شریفی که الان خوندیم و بایدم به عنوان یک نگاه کاربردی به عنوان ایام ویژه زیارت، که هر روزی از این روزها یه روز زیارتی است، مثل اینکه انسان زحمت میکشید، حرکت میکرد، میرفت تا یه مکانی که تعلقی به اینها داشت و اونجا میتوانست با یک توجه ویژه به مناسبتی که این تعلق خاص دارد توجهش ویژه بشه. اگر انسان این زمانها رو مراقبه شو داشته باشد، مراقبه در این زمانها زیارت ویژه ایجاد میکند. رفتن زمانی است، چنانچه اون رفتن مکانی بود، اینم سیر زمانی است که انسان زمانها رو اینجوری میتونه، زمان رو در حقیقت اون حقیقتش رو استیفا کنه. اگر با امامی در این روز در حقیقت از اول صبحش رابطه برقرار کرد یا در پایان شبش رابطه برقرار کرد، روزش رو به او سپرد یا از ابتدای روزش رو با او آغاز کرد، این تعلق رو توجه کردن به این تعلق، این یوم متعلق به اون امام میشه و رابطه این با اون امام برقرار شده و حقیقت زیارت محقق شده. این خودش یه بحث جدی است که گاهی از بس دم دست ماست، اگر از ما الان بخوان مثلا مهمانمون کنن، ببرن مثلا کربلا بیارن یا مدینه ببرن بیارن، برامون خیلی جذابیت داره و خیلی در حقیقت برامون مهم میشه. اما مهمانمون کردن به زمانها مجانی، مهمانمون کردن برای این زیارت، چون دعوتمون کردن، مهمانمون کردن، زمان رو میارن برای ما به جایی که ما بریم پیش زمان. زمان رو میارن برای، مثل این مونه که مکان رو بیارن پیش ما به جایی که ما بریم پیش مکان. اگر این رابطه باشه، چون عادت میشه انسان قدر نمیدونه. خب این یه نکته اول. وقت در روایت شریف ببینید میفرماید که بله تو ساعت ها میاد، بعدن ساعت ها به تعلقاتی داره. اینا یه واقعیاتی است که اگر اون نظام کلان معرفتی حل بشه که تعلق ایام و ساعت ها و مکان ها و مخلوقات و نظام همه اینها چه ارتباطی دارد، و وقت اینا خیلی برای ما ظهوراتی که حضرات معصومین تو عالم دنیا داشتن با اینکه در این روز متعلق به این وجود مبارک میشه، این ظهورات چه آثاری تو وجود ما میذاره و ما چه احتیاجی به این وجود جامع که هر روزش یه ظهوری بوده و هر روزش متعلق به یکی از این انوار بوده یا بعض چند مثلا نور از این انوار بوده، هر کدوم از اینها چه آثاری، اینا جای خودش باز شدن داره، جای تحقیق. اما الان فعلا در یه بحث کلانی رو میخوایم داشته باشیم که اینم یک در حقیقت فرازی از اون بحث رو تأمین میکنه، که نگاه به این که اگر یادتون باشه ما یه بحثی رو داشتیم یه موقعی در ضمن یک بحث کلی که ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره و یوم القیامه. حالا این روایت شاید چند جور وارد شده، تکرارش که خیلیه، اما مشهورش همین بود که عرض کردم که ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره و یوم القیامه. ظهور که معلومه، کرم که رجعت، قیامت هم که معلومه. یا در بعضی از روایات به جای قیامت موت اومده، یعنی یوم الظهور، یوم الکره و یوم الموت، یعنی اینجور آمده به جای ظهور قیامت موت ها. در بعضی از روایات به جای ظهور موت آمده، یوم الموت، یوم الکره، یوم القیامه. این سه جوره در حقیقت آمدن. در روایات دیگه بگردید تو تقریبا این سه جور، من تا اونجا که گشتم بیش از این نتونستم پیدا کنم الفاظی که با این مسئله آمده، به این سه جور آمده. البته گاهی یوم الظهور رو به عنوان یوم القائم هم آوردن، ولی خب همین مضمون رو ادا میکند که یوم، منتها هر کدوم از این اضافه ها خودش چی داره؟ معنایی داره، یک در حقیقت مفهومی رو میرساند. اونجا در حقیقت اگر یادتون باشه بیان شد که یوم یعنی چی؟ یعنی در حقیقت خود یوم یعنی ظهور، خود یوم یعنی ظهور. اگر در حقیقت تعلق پیدا میکند به هر اضافه‌ای که پیدا میکند، مثلا الان مثلا نامگذاری میکنن روزها رو به یک عنوانهایی، درسته؟ مثلا میگن روز در حقیقت چی؟ مستضعفین. روز مستضعفین رو مثلا چی گرفتن؟ خب این رو تعلقش رو گرفتن به نیمه شعبان به عنوانی که امام زمان میاد و در حقیقت اون روزی که مل از ظلمن و جورا، اون در حقیقت حضرت میاد چی میکنه؟ اونجا رو پر میکند از عدل. این روز به این عنوان، یعنی به عنوان یه واقعه حقیقتی که یا اتفاق افتاده یا میخواد اتفاق بیفته، اون روز رو به اون نامگذاری میکنن. مثلا برای استانها اگر نام میذارن، یه واقعه عظیمی که تو اون استان به عنوان اون سمبل اون استان بوده رو مثلا اسم اون استان رو به اون چی میکنن؟ به اون نامگذاری میکنن. یا مثلا انواع این نامگذاری ها که روز رو نامگذاری میکنن، خب توی اینجا هم که میفرماد یوم الظهور، یوم الرجعه، یوم القیامه، که هر کدوم از این اسم ها که خود یوم القیامه اسماء مختلفی داره، یوم الحسره، یوم الجمع، اینها که یعنی شاه فرد این حقیقت و اون سلطان این حقیقت در اون روز ظهور میکند با اضافه‌ای که ایجاد میشه، اطلاق اون در اون روز محقق میشود. خب اینا رو داشته باشید که یوم اصلا یه کلمه استعمال از این مسئله عرفی شروع میشه که عرض کردیم تا اون مسئله دقیق معرفتیش، تا این نگاهی که شب و روز به کار برده میشه، اول از همین شب و روزهای چی به کار برده شده؟ از همین شب و روزهایی که خورشید طلوع و غروب میکند به کار برده میشود، تا کم کم بعد میبینید که اون روز ظهور رو مثلا تمام ظهور رو یک روز میدونن، تمام قیامت رو یک روز میدونن، تمام رجعت رو با اینکه سالیان طولانی در حد برای رجعت هست، همش رو یک روز میدونن. این خودش یه دقیقه ها، یعنی قیام. بله بله، نه دیگه، این خواست نشون میده روز رو قدرشو بدونید. بذارید اون برای شما ببینید. من تو جلو چشم بنزید که بدتره، که خودتون خودتونو ببینید.
برای کتابتون
نه، حالا هنوز کتابی حالا نمیخوام. دست شما درد نکنه، دست شما درد. این که روز ظهور رو دست شما درد نکنه، همه ظهور رو که سا بله؟ آره دیگه، اینم از کرامات ماست. ما برق رو میبریم، یعنی روز رو تبدیل به شب میکنیم. بله بلنگو هم قطع نمیشه، لامپا فقط قطع میشه. اینم یه تصرف عجیب دیگریه. بخره دیگه بالاخره، حالا دیگه به حساب هر کی میخواد بذارید، دخیل نیاد به ما ببندید. بالاخره همین مقدار بعد از مرگ ما اینا رو نقل کنیم. بله بله، بگید اگر بعضیا زنده مرده میکردن، مرده رو زنده میکنن، ما هم زنده رو مرده میکنیم، مثل که روز و شب میکنیم. اینم بالاخره یه وجهی، یه عده‌ای هم باید اینجور باشن. بله، این نگاه که روز در نگاه اولی روز و شب به لحاظ طلوع و غروب خورشیده، اما همین اصطلاح وقتی به عنوان یوم الظهور به کار برده میشه، دیگه روز به اصطلاح یه روز خورشید که طلوع کرده باشه نیست. یوم الظهور یه یومی است که سالهای طولانی رو در بر میگیرد، یوم الظهوره. یوم القیامه یه حقیقتی است که دیگه نه شمسی در اونجا هست نه قمری است در اونجا، میشه یوم القیامه. نه اینکه یه روزی خورشید طلوع میکند اون روز یوم القیامه است آغازش، نه، اصلا بس یوم القیامه تمام در حقیقت. لذا هر روز میخونیم که ملک یوم الدین، یوم جزا. یوم جزا در حقیقت چی هستش؟ مالک یوم الدین است. یوم الدین یه روز است. دقت میکنید که روز از اون معنای ظاهری شروع میشه تا به این معنا. تو همین روایات هم روز از روز ظاهری آغاز شده، از تعلق ظاهری آغاز شده، اما به تعلق ظاهری باقی نمیماند. روز طلوع اون معصوم میشود، روز اون حقیقت جلوه‌گری، اون حقیقت معصوم میشود. لذا هر چقدر کسی تو این روز با در حقیقت هزارات حشر داشته باشد، به روز در حقیقت وجودی اونها که اون عمق ظهور اون حقیقت است نزدیکتر می شود. خب همین این روایت شریف رو با این آیه شریفه که می فرماید که حالا باز این روایت رو هستیم در محضرش، روایت رو می خونیم اینو. بله؟
دوره نباید معنا کنیم.
حالا عرض می کنیم یواش یواش بذارید.
نهار مقابل لیله. یوم
حالا عرض میکنه یاشاش، اونجاها دیگه اصلا در بعض جا میرسه دیگه یوم لیل ندارد، یعنی اونجاها یومی است که دیگه لیل ندارد. اوایل یوم و لیل در مقابل همان، روز و شب در مقابل همان، و روزها متکثرن، دیگه کم کم میشه یه روز واحد و شب هم مقابلش نیست. این معانی روزه که یکی یکی برای انسان پیش میاد. در آیه شریفه ای که این آیه شریفه میفرماید که نسبت به حضرت موسی علیه السلام است که آیشه و بسم الله الرحمن الرحیم و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج ان اخرج ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. دقت بکنید، و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا، آیاتمون رو فرستادیم براش که ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. این من الظلمات الى النور و آیات ما که میاد با این آیات ما که آمده و این که مردم رو هدایت کنی از ظلمت به نور، ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. صبار شکور خیلی تعبیر عظیمی است. صبار شکور، صبار تو جایی است که انسان بلا برش میاد و سختی صبر میکند، شکور اونجایی است که نعمت میاد و صبر میکند. اینجا وقتی صبار شکور میشه، میشه در حقیقت استفاده کرد تو نگاه اول که گاهی برای اینا ابتلاعات ایجاد میشه صبر میکنن و گاهی نعمت ها میاد و شکر میکنن، و میشه استفاده کرد که صبار شکور نسبت به یه واقع است، یعنی همون چیزی که به عنوان ابتلا هستش همون به عنوان گشایش هم هست، به عنوان نعمت هم هست. لذا اگر انسان نگاه بکنه، ابتدا با نگاه صبر با او نگاه میکنه، وقتی که جلوتر میره انما العسر با عسر یسر است، نه بعد عسر، که این نگاه صبر شکور. از این آیه میخوایم چی استفاده بکنیم؟ از این آیه که اخرج قومک با این آیات ما و اینها رو به اصطلاح من از ظلمات الی نور و ذکرهم به ایام الله، تذکر به ایام الهی تو وجود انسانها انسان رو به سمت چی میبره؟ به سمت ظهور آیات الهی میبرد. میفرماد که ارسلنا موسی به آیاتنا، ما موسی رو به آیاتمون فرستادیم که با این آیات چیکار بکند؟ اینها رو مذکر به ایام الله باشد و از ظلمت به نور ببرد. چقدر تعبیر دقت تو این عزیز عظیمه. ببینید نگاه به این که اگر انسان‌ها به اون ایام الله متذکر باشند که ایام الله چیه؟ ایام الله چی بود؟ اونجایی که خدا بارز است. برای کافر ایام الله میشه چی؟ روز ابتلا، یوم النقمه. یوم النقمه است، یوم بیچارگیه. برای مؤمن ایام الله چیه؟ یوم النعمه است. رضا در روایت دارد که ایام الله یعنی تز ایام الله نعماؤه. درسته؟ نعماؤه. نعماؤه به نسبت کیه نعماؤه؟ به نسبت مؤمنه. به نسبت کافر همین ایام الله میشه دقیقا نقماؤه. نقمتهای الهی، ابتلاهای الهی، در قد مسولاته، روز عذابی که برای اقوام آمده، روزهای عذاب الهی، اونا هم ایام اللهه. یعنی چی ایام الله اونجا ها؟ یعنی اونجا برای کفار ایام الله، همون ایام برای مؤمن چیه؟ نعمته. چون از دست کافرین اینا نجات پیدا کردن با عذاب الهی که بر کفار وارد شده. پس ایام الله روز ظهور قدرت حق است. هر جا هر قد قدرت حق آشکارتر میشه، ظاهرتر میشه، اونجا چی هستش؟ اونجا یوم در حقیقت بارزتر است، تا میرسه به قیامت که یوم هم بارزون. اون آیه شریفه چی هستش؟ یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی. درست خوندم؟ این که لا یخفا علی الله منهم شی، یعنی آنچه لا یخفا علی الله منهم شی، خدا قبلا هم لا یخفا علی الله منهم شی، درسته؟ اما این مییابد اونجا که لا یخفا علی الله منهم شی، میبیند که همه چیز در مرعا و منظر الهی است، و این باعث میشه که علم حضوری پیدا میکنند، و این علم حضوری او را مراقبش رو نسبت به خدای سبحان خیلی عظیم میکند. این یافته، این بروز حق است که او وقت یوم الظهور و یوم الرجعه مرتبه ای از اون ظهور اطلاقی است. پس ظهور در حقیقت قیامت اطلاقی ترین ظهور در بروز حق است. در همه وسائط تقطعت بهم الاسباب، همه وسائط چی میشن؟ همه وسائط برچیده میشن، مستقیما همه در حقیقت رابطه ها با خدا دیده میشود. دیگه هیچ سببی حائل برای چی؟ برای اینکه این واسطه باشه در رسیدن فیض، در حقیقت دفعش، اینا دیگه نیست. اونجا در حقیقت حقیقت الهی. او وقت توی رجعت یه مرتبه از این و تو ظهور هم یه مرتبه دیگری از این خودشو چکار میکند؟ آشکار میکند. حالا با این نگاه اگر حضرات معصومین شدن ایام الله، یعنی حضرات معصومین وجودشون و ارتباط باهاشون خدا رو تو وجود انسان حاکم میکند، تقطع از اسباب ایجاد میکند. دقت بکنید که این نگاه با این، ببینید هر چقدر آدم نگاهش دقیق تر بشه و معرفتی تر باشه، او وقت میدونه چه جوری باید رابطه برقرار کنه، چه جوری باید با این به این نگاه بکنه. این نگاهی که ایام متعلق هستن مثل یوم الظهور، لذا در یوم الظهور پرچم توحید در سراسر عالم چی میشه؟ برافراشته میشه و حاکمیت حاکم توحیدی میشود و ملائکت الله نصرتشون رو بعد از در حقیقت ظهور با نصر به رو و وجود ملائکت الله، رایاتی که حضرت میبندد رایات همه مغلبه هستن دیگه، رایاتی که قبلا بحثش رایات مغلبه رو داشتیم که دیگه اونها مغلوب نمیشن، دیگه مغلوب شدن ندارد، یعنی جبهه حق هیچ شکستی براش نیست. از این باب است که اون ظهور، ظهور حق است و مردم این رو میفهمن. این ظهور عمدتاً با شمشیر محقق نمیشه. با چی محقق میشه؟ اگر یادتون باشه بحث رایت رو داشتیم که اصلا بحث رایت یک درجه چی بود؟ یک نگاه الهی بود، یک رابطه الهی بود که اون رایت مغلبه نگاه علم و معرفت بود که ایجاد معرفت میشود. اونجایی است که گردنه معرفتی ایجاد میشود، اونم به واسطه نزدیک شدن رابطه بین آسمان و زمین. نزدیک شدن رابطه بین آسمان و زمین یعنی بین باطن و ظاهر عالم از چه طریق ایجاد میشه؟ از طریق عقول رشد میکنن. عقول اون رابطه همیشه نزدیک بوده، اما عقوله که این رو حاجب میبینه. بذار دارد بین عرش الهی و زمین فاصله چقدره؟ یه لا اله الا الله است. یه لا اله الا الله مخلصن، یه لا اله الا الله مخلصن فاصله بین زمین تا عرش الهی که این همه به اصطلاح سماوات سبع و کرسی و عرش و تمام این مراتب وجود هست، میگه یه لا اله الا الله در حقیقت چیکار میکنه؟ طی این رابطه است از زمین تا در حقیقت عرش الهی رو. خیلی بیان زیباییه. پس فاصله در حقیقت مکانی نیست، فاصله بعده در حقیقت دوری اینا نیست، فاصله دوری قفلته، دوری حجابه. یوم وقت این کارو میکنه. ببین تو آیات الهی که میاد، ببینید آیاتی که آمده چقدر زیباست، وقت بعد اینا رو بیان میکند که آیات الهی، حالا من آیات لا عاصم الیوم من امر الله، در اون روزی که کشتی نوح سوار کرد و میخواستن در حقیقت نجات پیدا کنن، لا عاصم الیوم، یوم در اینجا هم نگاه ظاهری رو دارد که اون روز، هم نگاه این الیوم است من امر الله، امر الهی است. این قرینه هر دو رو شامل میشود، هم روز نجات یه روزی بوده شب نبوده، هم این که این لا عاصم الیوم من امر الله است که امر الهی در اون روز آشکار است. یا میفرماید که ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا، که اونجا میبینن که قوت فقط چیه؟ فقط مخ. نه قوت یعنی اون فقط عالی ترین مرتبه قوت، هر مرتبه ای از قوت که همش لا یرون، اون روز از یرون العذاب ان القوت لله جمیعا، لله جمیعا همه مراتب قوت. یا میفرماید که در ول امرو یوم ازن لله، ببینید امر یوم ازن یوم دیگه، اون روز یوم ازن یوم دیگه، ول امرو یوم ازن لله، مگه امروز امر برای خدا نیست؟ مگه امروز خدا حاکم نیست؟ خب چرا؟ پس چرا ول امر یوم ازن لله در روز قیامت فقط امر برای خداست؟ ظهور این است که اون روز انسان میبیند که ول امر یوم ازن لله است. درسته؟ اینها مال ظهور است، ظهور اون موقع محقق میشود. یا آیات دیگری است که حالا این نگاهی که با این نگاه اگر روز رو حتی مراحل خلقت که خدای سبحان خلق کرد، حالا آیات اونها مختلف نوشتم اگر پیدا بکنم، که اونها هم خلاصه خلقت همه خلقتشون در 6 روز بود، یا قدر اقواتها فی در حقیقت 4 ایام که در 4 روزه، که همه اونها این 4 روز یا این 6 روز مراحل خلقته، ظهور بعد ظهوره، 6 مرحله ظهوره. روزش یه روز نیست، روز هنوز خلق نشده، سماوات و ارض رو در 6 روز خلق کرده، بعد سماوات و ارض تازه روز پیدا می شود، این در 6 روز که اونها معلومه. یه روایت دیگری هم هستش که اونم خیلی زیباست، حالا بذارید اون روایت هم بخونم. میفرماید که بله ان منتخب البصائر عن ابي عبد الله علیه السلام ايام الله ثلاثه، بعد میفرماید يوم القائم در اینجا به عنوان حضرت این آورده، و يوم الكره و يوم القيامه و عن البرسی، حافظ رجب برسی نقل کرده و عن البرسی روایت نقل کرده، عن البرسی ان یوم القائم، بله خدا رحمتش کنه، بله ان یوم القائم یوم آل محمدن و یوم الکره یوم آل محمدن و یوم القیامه یوم آل محمدن. اللهم صل علی محمد محمد. چرا حالا بیان؟ لانهم الشهدا علی الامم، اینا شاهدان امتن، چون شاهد بر امتند، فی دار الفنا و شفعاء لمسیئهم، حالا درست من ننوشتم، لمسیئ شیعتهم و شفعاء لمسیئ شیعتهم فی دار البقا، فمن لم يؤمن بيوم القيامه لم يؤمن بالله فاولئك هم الكافرون. که تو این روایت شریف میفرماید که نقل برسی از این در قضیه که میفرماید روز این سه روز که گفته، تو هر سه روز کی بارزه؟ تعبیر هر سه روز، يوم القيامه، يوم الظهور، که خب معلومه دیگه اونجا همه توجه ها به چی هستش؟ به این است که به واسطه اون حقیقت در حقیقت قائمی که خدای سبحان بقیت الله هست، او در حقیقت چی بشه؟ ظهور تام اوست که اونجا توحید رو آشکار میکنن. خب این که ظهور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. در روز رجعت هم، در روز رجعت هم کی رجوع میکنه در رأس همه رجعت ها و اون روز رو، روز رجعت رو به نام اونها؟ خب اون هم که دارد که اینا برمیگردن، بقیه تو زیر پرچم اونها هستن. در یوم القیامت هم در اونجا اینها شفیعن، چون در اینجا شاهد بودن، چون در اینجا شاهد، لذا تعبیر به این است که این هر سه روز یوم اونهاست. یعنی قدر اینها و وجود اینها و معرفت به اینها در این سه روز هر طورش یک مرتبه از معرفت اینها آشکار می شود، در روز قیام یه مرتبه از معرفت اینها آشکار می شود. لذا در اون روایت مالک ابن عیان دارد که مالک تو فکر می‌کنی یا عمران ابن عیان، مالک الان تشکیک از منه، بالاخره یکی از فرزندان عیانه، اونجا خطاب میکند که تو فکر میکنی که میتونی اسماء و صفات الهی رو بشناسی همون جوری که اسماء و صفات الهی رو نمیتونی بشناسی؟ فکر می‌کنی در مورد ما میتونی قلوف بکنی؟ قلوف مگه در مطلب بعد از این است که انسان بشناسه یه چیزی بیشتر بخواد بگه؟ میگه نمیتونید بشناسید، چه برسه که بخواد خلوف کنید ما رو. معرفت اونها توی روز ظهور تازه آشکار میشه که اینا چه جور کار به دستان خدای سبحان هستن و چه جور در حقیقت حقیقت اینها. یعنی یکی از مسائلی که تو روز ظهور آشکار میشود تازه شناخت حقیقت چیه؟ حقیقت اهل بیت اونجاست. خیلی زیباست، یعنی روزی است که حقیقت اهل بیت شناخته میشه. یعنی ما تا قبل از این امکان معرفت نبوده برامون، موانع معرفت زیاده. بعد روز رجعت، یعنی در حقیقت این سه مرحله در اینی که شناخت الهی رو به دنبال داره، شناخت در حقیقت کارگزاران خدا رو هم به دنبال داره، که شناخت مراتب اهل بیت تو این سه موطن روز به روز تشدید میشه. روز قیام، روز در حقیقت رجعت و روز قیامت، این شناخت تازه مراتب. اگر ما این نگاه ها رو داشته باشیم، بعد این که روزها رو ببینید به بعضی از اذکار هم چی کار کردن؟ قرار دادن، درسته؟ این که اون اذکار رو قرار دادن بر اساس حالا چه اون سند در رابطه با اون نقل سند مثلا متقنی باشد یا تسامح در عدل سنن باشد مانعی ندارد، تناسبی بین اون روز و اون اسمه. اگر کسی روزش رو، مراقبش رو در اون روز به نام اون امام قرار بده، در روزش تجلی اون امام رو و محافظت و دستگیری اون امام رو میبینه. اگر کسی تو همین روزها گاهی اسمی از اسماء الهی رو با مراقبه شروع بکند، با مراقبه یه اسمی از اسم، اگر اون اسمایی که تو اذکار آمده خودش یک در حقیقت چی هستش؟ یک نگاه الهی. اما اگر یه موقعی به اسم دیگری هم میلش کشید، دوست داشت، اینا مانعی ندارد، به شرطی که در حقیقت چی باشه؟ مراقبه درست انجام بده، به مقدار یاد بودن اون روز با این روز میشه، با این چی میشه؟ روز میشه. یعنی تجلی اون از تو وجود این با مراقبهش محقق میشود. لذا این ایام رو اینجوری یوم میکنن و الا ایام ما بسیارش چیه؟ لیله. چون هیچی از خدا توش نمیبینی، هیچی از امام توش نمیبینی، هیچ معرفتی. لذا تعبیر موسای کلیم این است که اون آیه که لقد ارسلنا موسا به آیاتنا الا چی؟ لقد ارسلنا موسا به آیاتنا دنبالش چی بود؟ بله به آیاتنا ان اخرج قوم کمن از ظلمات الی نور. هر روزی که انسان از یه مرتبه از ظلمت به نور قدم بگذاره، از یک معصیت به یک اطاعت قدم بگذاره، از یک بی تکلیفی و بی در حد اطاعتی به یک اطاعت قدم بگذاره، از یک معصیت به عدم معصیت، چون اطاعت یه مرتبه بالاتره، به عدم معصیت قدم بگذاره، یعنی کف نفس کنه از اون معصیت، یه مرتبه از ظلمت به نوره، یک مرتبه یومه. پس ما اگر بخوایم حساب کنیم که زندگیمون یومه یا شبه، دقت میکنید یومه یا لیله، با این نگاه مراقبه هر روزمون، اون وقت ما رو متصل میکنه به امام، که حقیقت امام که هر زمانی هست اون یوم مطلقه. هر چقدر انسان رابطش اطاعت باشه و دور از معصیت باشه، به امام نزدیکتر شده، به یوم الله نزدیکتر شده. یوم الله علل اطلاق در دنیا امامه، یوم الله علی الاطلاق، اگر هم هر روزی رو به نام امامانی ذکر کردن، اما یوم الله علی الاطلاق با همین از این روایت استفاده میشه، همون روایتی هم که خوندیم که اون یوم در قد اهل بیت علیه السلام هستن، یوم الله علی الاطلاق امام است. لذا هر چقدر انسان در رابطه با طاعت قدم بردارد داره یوم میشه، چون یوم یه امر تشکیکیه، یه امر چیز نیست، مثلا ثابت نیست، تشکیکیه. یوم مطلق میشه امام و انسان میتونه ایام برای خودش قرار بده، هر روزش نسبت به روز قبلش یوم باشد و الا میتونه چی باشه؟ یوم نباشد و لیل باشد. خب حالا مرحوم علامه هم یه بحث مفصلی رو در خلاصه چیز کردن، المیزان داشتن، ذیل همین آیه شریفه‌ای که الان از مورد حضرت موسی علیه السلام داره، اونجا میفرماید که ولا شک ان المراد بها، این که گفته ایام الله، ایام خاصه و نسبت و ایام خاصه الى الله سبحانه او مع کون جمیع الایام و کل الاشیاء، مگه این برای خدا نیست؟ له تعالی، همه ایام مگه مال خدا نیست؟ تو یک ایامی رو خاص کرده، این لیست الا لظهور امر تعالی فیها ظهورا لا یبقى معه لغیره ظهورا، اون جایی که امر الهی ظهور بارستری پیدا میکند اون میشه یوم به لحاظ خدا. پس باید ببینیم اطلاق یوم رو اضافه شو به کی میکنیم، این تو این اطلاقمون استعمالمون هر در قدر. یه موقع ببینید این یوم منه، یعنی منیت من گل کرده. یوم من یعنی چی؟ یعنی منیت من، انانیت من. اگر گفتیم یوم الله هست یعنی خدا ظاهر است، اضافه یوم به هر چی که میشود نشون میده که این معنی یوم به چه معناست. یه موقع میگیم یوم ماست، امروز من رو شانسم، روز منه، دیدید که بعضیا میگن یعنی نیت، یعنی منیت من، درسته؟ یه موقع میگیم روز خداست، یعنی امروز خدا تو زندگی من حاکم شده، امروز امر خدا تو عالم اطاعت شده، آشکار شده، دیده شده. اون وقت ببینید ایامی که عذاب نازل شده برای اقوام، اینها ایام الله هست. اگر امام میفرمود 22 بهمن چیه؟ یوم الله هست. اگر می‌فرمودن 15 خرداد چی هستش؟ یوم الله هست. ما فذکر به ایام اینا رو، اینا اونجایی است که امر الهی. او وقت با تذکر به اینها که فذکرهم به ایام الله، انسان اگر اون وقایعی رو که تو ایام الله اتفاق افتاده وقتی مرور کنه، یادآوری کنه، قدرت خدا تو وجودش بهتر جا میفته، که همه چیز علی بوده 22 بهمن، کسی درست تفسیر کنه ببینه که همه چیز به نفع این بودش که چی بشه؟ کودتا بشه و حکومت نظامی بشه، همه هم قدرت ها پشت سر در واقع شاه بودن، درسته؟ اما خدای سبحان اونجا غلبه کرد و چیکار کرد؟ و خلاف اون محقق شد. یا تو مسائل دیگری که حالا ذکر میشه، یا یوم الظهور، یا یوم الرجع، یا ایام دیگری که تو روایات ما ذکر شده، اینا ایام الله هست. اینا ذکر این ایام الله، داشتن اینها، اینا توجه به این است که قدرت خدا در کار است، امید در انسان ایجاد میکنه. یعنی با جوری اینها رو برای مردم بیان کرد، برای خودمون بگیم که امید ایجاد کنه. ایشون میفرماید که لیست الا لظهور امر تعالی فیها ظهورا لا یبقى معه لغیره ظهورا فهیل ازمنت و ظروف التي زهرت او سیزهر، گاهی زهرت در گذشته، گاهی سیزهر رو در آینده، مثل یوم الظهور که سیزهر و فیها امر تعالی و آیات و وحدانیته و سلطنته که یوم الموت الذي یزهر فیها سلطان الاخره. یوم الموت هم از ایام الله. ببینید اونجایی که هم عیسی علیه السلام هم یحیی سلام الله علیه چیکار میکنن؟ سلام میدن به خودشون، در سه روز سلام میدن. اون سه روز سلامشون کجاست؟ یوم عمود،
یوم ولد
تو و یوم عمود و یوم ابعث حیا. درسته که این سه روز، روزی که به دنیا میان، که این از ایام الله هست که سخته و خیلی سنگینه. یوم در قچی عمود و یوم ابعث حیا، این سه روز که هر دو هم عیسی علیه السلام هم یحیی سلام الله اینها در قچی سلام میدن. حالا اون سلام خداست، این سلام خودش. بله، از جانب به خاطر اینکه این یک ظهوری است از ظهوراتی که قبل از این خود همین که خدای سبحان این رو آشکار میکند، اگر کسی این رو درست ببینه، از ایامی است قدرت الهی آشکار میشود که یه فرزندی یه دفعه به دنیا میاد و حیاتی در حقیقت ایجاد میشه در اینجا که این حیات آمادگی رسیدن تا بالاترین کمالات رو دارد. اینا جزء چون سختم هست، یعنی جزء ایامی است که از یک عالمی به عالم دیگه اومده، از عالمی به عالم دیگه. موتم از عالمی به عالم دیگه است، بعثم از عالمی به عالم دیگه است. تو هر سه تا اینا اشتراک در چیه؟ از یه عالمی به عالم دیگه انسان وارد شده، که این ورود از یه عالم با یه عالم دیگری با سلام، با سلامتی و امنیت، این خیلی پیشه. لذا کسی که سلام میده یعنی با امنیت کامل متولد شد، یعنی هیچ شائبه بدی در وجود این در تولدش نبوده، در حالی که همه اینجور سلام به دنیا نمیان. همه در حقیقت چی هستن؟ گاهی خیر و شر در وجودشون، در خمیرشون از همون ابتدا بالقوه موجود است. اما بله،
خود ولادت عیسی هم خاص بوده.
ولی حالا عیسی علیه السلام که ولادتش هم خاص بوده، یحیی سلام الله علیه ولادتش خاص بوده، چون یحیی سلام الله آقره بوده، در حقیقت اون آقر بوده مادرش و در حقیقت اصلا نازا بوده، هم مادر به اصطلاح عیسی علیه السلام، مادر عیسی که همسر نداشته، منتها خود مریم سلام الله علیها مادرش چی بوده؟ مادر مریم و مادر یحیی خواهرن دیگه، مادر مریم و مادر یحیی خواهرن هر دو با هم، و هر دو خواهر نازا بودن، عقیم بودن، اصلا عقیم بودن. غیر از اون که مادر به اصطلاح یحیی پیرم شده بوده دیگه، یعنی هم نازا بوده هم خلاصه پیر بوده. تولد یحیی اصلا خودش یک آیت بوده، همچنان که تولد عیسی علیه السلام با مادرش میشه، عیسی و مادرش رو خدا یه آیه میدونه. تعبیر این است که چی هستش آیه شریفه؟ که عیسی علیه السلام و مادرش یه آیه هستن، آیتون واحده. نمیدونم حالا همین خلاص تعبیر. بعد میفرماید که بل امر و کل ایام اللتی و کل ایام التي اهلك الله فيها قوم نو و عاد و ثمود، اینا ایام الله. فان هذه و امثالها ايام ظهر فيها الغلبه والقهر القهر الالهيان و ان العزه لله جميعا و يمكن ان يكون منها ايام ظهرت فيها النعم الالهيه ظهورا. ما نمیتونیم که مقام شکر چقدر خلاصه میتونه نعمت های الهی رو. الان یه بحثیه، یه بیانی کردن، حالا اگر این واقعا به اصطلاح انشاءالله به تحقق برسه، یه خانومی خلاصه یه دفعه شاید براتون گفتم اومده بوده خلاصه از فرانسه، اون خانومی بوده یه علم خاصی داشته اومده بود و بعد مدتی همین شاید چند ماه پیش بوده تا یک سال پیش بوده ایران، جاهای مختلف بردنش و اینا، یه قوه‌ای داشته، قوای به اصطلاح زمین رو میتونسته با یک علمی هست، منتهی علم با یک ریاضت‌های محقق میشه، علمه که دانشی هست، تحصیلم داره، ولی منتها همراهش بودین مثلا بردن، گفته بود که یه آب عظیمی از خلاصه سمت کرمان تو ایران حدود 20 کیلومتر زیر زمینه، 3 کیلومتر شعاع اینه، یعنی قطر، چیز قطر این 3 کیلومتر ارزشه، که این با یک سرعت زیادی 20 کیلومتر زیر زمین از اونجا حرکت میکنه، تمام مرکز کره مثلا ایران رو طی میکنه، مرکز ایران رو طی میکنه، همین جایی که کویر مطلقه، منتها 20 کیلومتر زیر زمینه. بله؟ نه تکذیب نشده، اون که حالا روزنامه نوشتن کار نه، من این خبر دارم از خلاصه اینو حاج حسین یکتا نقل میکرد، حاج حسین یکتا میگه من خودم با این خانم بردمش این ور اون ور و خودم اینا رو خود آقای حاج حسین یکتا، که بعد میگفت این اون که تو روزنامه شرق نوشته بود و اینا، اون رو من نمیگم، من خبر رو از خود حاج حسین یکتا میگه این آب خلاصه اینقدر سرعتش زیاده که اگه بخوان خلاصی کنن باید حتما در 12 جا رو شکار بکنن، با هم حفر بکنن و الا اگه یه جا رو حفر بکنن اینقدر فشارش زیاده تمام دستگاه رو به میبره، نمیتونن کنترل. باید نزدیک هم چند جا رو که بتونه سرعت این رو یه خودش کار بکنن با کنترل، با مدارا و اون چیز از تجهیزاتی هم که برای نفت الان هست برای این باید اشد باشه، لذا سخته یه خورده. ولی که اگر این پیش بیاد گفتن که خلاصه مثلا این سالیان طولانی در حقیقت چی هستش؟ چون این قطع هم نمیشه، نه که ساکن باشه، داره چی میشه؟ حرکت داره و داره میره. این ما نظام الهی رو نمیتونیم چجوریه؟ یه دانه اتم شکافته میشه این همه انرژی از توش در میاد، نمیاد؟ مگه برای خدا بود داره که یه سنگی ازش یتفجر و منون انهار بشه؟ مگه بود داره؟ ما این نگاه که به خدا نداریم، ایام برای خدا قائل نمیشیم، قدرت خدا رو نمیبینیم. در زمان ظهور اینها محقق میشه. هر چقدر نگاه به این سمت بره که خدا حاکمه، باوره به این بشه، حقایق الهی خودش آشکار میکنند. ما چون باور نمیکنیم، مرحوم علامه بیان زیبایی دارد، میفرماید ان العطیه علی قدر نیه، عطیه و اجابت به اندازه تقاضاست. تقاضاهای ما یه اندازه محدودیه، همین مقدار است که خلاصه. اما اگر باورم بشه که قدرت خدا هست و این باور رو ما حد نزنیم، محدودش نکنیم، تو مسئولین ما این فکر شکل بگیره، در اینی که باید تدبیر کرد، در اینی که باید برنامه ریزی کرد، در اینی که باید به اسبابی که خدا قرار داده این اسباب رو توجه کرد. اما خدا فوق اسباب است، اسباب دیگری هم در کار است که حاکمه بر این اسباب، اونم نظام سببیته، نه که اونجاست نظام سببیت نباشه. در زمان ظهور این حقیقت خودش رو متجلی میکنه، این حقیقت کاملا تو همه زمینها دیده میشود، یعنی همه چیز سببیت الهی توش دیده میشه. با این نگاه الان هم هر کسی تو نظام فردیش این قدرت رو دارد که سببیت خدایی رو، الهی رو تو وجود فردیش ببینه. اگر کسی تو نظام فردیش این سببیت رو ایجاد کرد، با خدا هش پیدا کرد، باورش شد، براش گشایش همونجوری محقق می شود، یتفجر منه الانهار می شود برای این. تونستم عرض برسونم که این یوم اینجور نیستش که موکول فقط به جمع باشد، بلکه یوم برای فرد هم محقق می شود. لذا هر چقدر رابطه ما تو این همون فرج شخصی می شود، همون حشر با خدای تو نظام فردی می شود، که هر چقدر انسان اخرج من الظلم الى النور، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلم، الله اونجا حاکم است. اینو ببین، همجور که اینجا به موسی میگه که اخرج قوم که من الظلمات الى النور با آیات ما، درسته که لقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، میگه نمیگه با آیات ما مردم را از ظلمات، یعنی اینجوری میشه برد. اینجا میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. هر چقدر حشر با خدا بیشتر بشه، انسان خروج از ظلمت به نور که یوم میشه، ظلمت به نور میشه چی؟ یوم، ورود به یوم. لذا این نگاه به یوم رو به عنوان یه نگاه کاربردی، به عنوان بله فرمایش داشتین.
روایت میگه من نهار ازا تجلا حالا قیام قیام القائم اذا قام یا واللیل اذا یغشا، فهمود که دولت الابلیس الا یوم القیامه و هو یوم القیامه.
عرض کردم حالا شواهد مسئله خیلی زیاده، منم یه سری روایت دیگر هم نوشته بودم، منتها دیگه بیانی هم که مرحوم علامه ذیل اون بحث چیز دارن که اونم خیلی عالیه، ذیل هم آیه 210 سوره بقره دارن که اونجا اصلا این سه تا یوم یه حقیقته، بعد میاد میگه که اینم نیست که اینا منافاته و اسباب، خیلی بحث زیبایی اونجا داره که دیگه اونا رو من نوشتم ولی دیگه نمیخوام اونها رو تذکر بدیم. شما سوالی داشت بفرمایید.
روز غروب امام چه؟
چی؟
روز غروب امام چه؟
روز
غروب امام، روز که امام فوت میشه، شهید میشن،
اونجا چون عالم تبدیل میشه یوم ظهور به یوم رجعه، یعنی به لحاظ رجعت میشه چی؟ یومه، چون وارد یک مرحله و دوره دیگری از زندگی میشن انسان‌ها، بلا فاصله در حقیقت چی میشه؟ تبدیل میشه. حالا بعضی روایت داره 40 روز مثلا فاصله میشه یا نمیشه، اون بعضی الان جدا از اونجا یوم ظهور میگن، لذا متکفل تکفین و تدفین حضرت بر اساس اون روایت که وارد شده امام حسین علیه السلامه، لذا تجلی امام حسین علیه السلام میشه در اونجا. اونجا در حقیقت تجلی رجعته که همه حضرات معصومین هستن دیگه در اونجا، یعنی تجلی جامع محقق میشه، یعنی یوم ظهور میکشونه به یوم رجعه یه مرتبه بالاتر، چون میرسونه پس اون غروب نیست، اون غروب نداره، چون چون میدونید امام زمان هم جزو راجعین هست، خودش امام زمان هم خودش جزو اهل رجعته دیگه، برمیگرده. بله سوالی دیگه نداشتن دوستان؟ خب حالا این بحث رو همینجا بالاخره با این تاریکی بالاخره خودش قدر یوم رو ایشالله بهتر بدونیم در لیل. وقتی از یوم حرف میزنه، وقتی حجاب عادت نیست که این لیل، این عین الغزالی حرف زیبایی داره، خیلی قشنگه، میگه که ما عادت کردیم به طلوع خورشید و الا اگر اولین بار بود که ما توی غار زندگی میکنیم، اولین بار بود که طلوع خورشید رو میدیدیم که یک دفعه خورشید سر برمیاره و همه عالم با همین رنگ ها، با همین حجم ها، با همین کثرت ها طلوع میکنه، اونجا میگه این در واقع دیوانه کننده بود که برای اولین بار کسی یه دفعه میدید که این ظلمتی که همه جا رو فرا گرفته بود، که تاریکی هیچ کثرت دیده نمیشد، کثرت نه که لامپا باشه ها، نه نور نباشه، یه دفعه وقتی که با طلوع خورشید محقق میشه، یه دفعه بعدم غروب خورشیدم عجب از این طلوعه، یعنی یک دفعه دوباره همه این کثرت ها به چی میشه؟ به یک تاریکی مطلق واحد، به واحد تبدیل میشه. لذا پس از یوم گاهی اون لیل، اگر لیل توحیدی باشه، خودش در حقیقت چی هستش؟ اون لیل میگن مثلا عدم بعد از وجود میشه، یه آقای چیز الان خوشحال میشه. اون در حقیقت سیاهی میگن نقطه سیاه، خال سیاه میگن نشونه ذات دیگه، خال سیاه رو توش اشعار نشونه چی میگیرن؟ اشاره به ذات الهی. یعنی اون خال سیاه دیگه اون نقطه عدم مطلقی که دیگه نه عدم نبودن، عدم بعد از وجوده، که اون یه بعض دیگه ایده. حالا این یوم در حقیقت از یوم به لیل نرسیم که نخواهیم با این انشالله یادمونم بمونه که شبش هم چی شد؟ برقم رفت، برق یعنی نور، حقیقت نورها رفتش و تبدیل. انشالله خدای سبحان ما رو با اطاعتهاش، با توسلاتمون، با ارتباطاتمون، معرفت امام رو در وجودمون به یوم تبدیل بکنه و ایام الهی رو در وجودمون تثبیت بکنه. و اینها رو ما آخر سر وقتی عمر ما رو میشمارن، یعنی چند روز زندگی کرده این؟ یعنی چند روز داشته این؟ نگن خلاصه این روزی نداشته، نگن این اصلا روز براش نبوده. یه موقع عمر ما با شب خلاصه محاسبه نشه، عمر ما انشالله با روزها محاسبه شه. این روایتی که در رابطه با تعلق روزها به حضرات معصومین رو خوندیم، به عنوان یک نگاه زیارتی، به اصطلاح باب زیارتی که میتونه روز ما رو مبدل بکنه به یه یوم حقیقی، این رابطه رو از دست ندیم. نعمت اگر زیاد شد، حجاب عادت باعث نشه که نسبت به این غافل بشیم. و همچنین اسماء الهی رو نسبت به روزهامون، گاهی برای خودمون یه اسمی رو چی قرار بدیم؟ مراقب اون روزمون قرار بدیم و با او هشت داشته باشیم، با او سعی بکنیم متحلی بشیم، متخلق بشیم به او، از اون سو با دیگران برخورد کنیم. اینها روز میکنه.
تناسل بین اذکار ایام و اون روز که تعلق به حضرات دارن یه اشاره
فرمودن. حالا او رو نه الان نخواستیم اون رو وارد بشیم، الان نخواستیم اسماء الهی، الان نخواستیم اون رو اصلا بگیم، چون اون روایتی هم که وارد شده، گاهی بعضی تو سند بعضی از این دو تا روایت که ذکر شده، گاهی الان اگر اون سند قطعی شد، البته جای خودش رو داره، ولیکن اصل این مسئله است که قطعاً با تسامح در ادله سنن میتونیم بپذیریم که این نسبت ها چیه. اگر کسی عمل کرد، نتیجهشو میبینه.
ساعت رو هم اشاره نفهم.
بله دیگه، ساعت هم عرض کردیم که تو اون کتاب به اصطلاح مفتاح الفلاح مرحوم شیخ بهایی، در اونجا البته دوستان تعلق به ساعت رو میتونن چکار بکنن، اونجا ببینن روایات وارد شده که ساعت هم تعلقات خاص داره، هر کدومش به حضرات و به لحظات اونو، خیلی جالبه دیگه. همین کلی مسئله رو داشته باشیم، بعد انشاءالله رجوعاتمون بابی بشه برای اینکه باور کنیم به مسئله و عمل کنیم بهش و اینها رو ساده نگیریم و به عنوان یکی از راه‌های تحقق برای خودمون یوم بدونیم. آقای ترامی از دالی هستیم در خدمتتون هست، برای اینکه انشاءالله بهره‌مند بشیم از این توسل و این شبمون تبدیل به روز بشه، یه صلوات بفرستیم. همین می‌خونید؟ همین باشه. ایام الله بود.
دامه داره؟
نه، حالا همین ایام الله، همین قدش باشه. ایام الله بود عنوانه.
ایام الله.
ایام الله. در روایت ایام الله حالا عنوانه.
نه، نه، امروز یوم الله.
آه، بله،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبينا غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد از شما دور شدن زار شدن هم دارد هر کس چشم بیفتاد محلش ندهن عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد ای بزما آقای من ای بزماس که هر صبح نمیبینی من چشم بیمار شده زار شدن هم دارد چشم بیمار شده زار شدن هم دارد همه با درد به دنبال طبیبی دوری از کوی تو بیمار شدن هم دارد دوری از کوی تو بیمار شدن هم دارد ای طبیب همه با ما نیست بد شدن حس دل آزار شدن هم دارد آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده این همه عقده تلم بار شدن هم دارد از کریمان فقرا جود و کرم میخواهد آقا جان از کریمان فقرا جود و کرم میخواهد لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد ببخشید نکند منتظر مردن مای آقا این بدی مانع دیدار شدن هم دارد ما اسیریم اسیر غم دنیا هستیم غفلت از یار گرفتار شدن هم وقت جدایی رسید، باد مخالف وزید، از شرر داغ تو پشت برادر خمید. یه قسمت بدم آقا جان، پشت و پناهم شکست، پشت سپاهم شکست، فاطمه در کربلاست، القم در خون نشست، صدای غریبانه و مظلومانه برادر رو شنید، از جان خود سیرم ای خدا، من بی او میمیرم ای خدا، کنار بدن برادر ما گوش نگاهی به خیما داره، داداش اهل حرم بیقرار، خسته و چشم انتظار، به مادر علی در خیمه چی جواب بدم برادر، به نازدانایی که منتظر عمو جانشون هستن، رفت از کفم آبا دیدی چه آمد بر سرم، ای داد و بیداد سقای تفلان منی، آبا بر و جان منی، برخیزم الفاز کنار بدن برادر نشست، سر داداشو به دامن گرفت، نمیدانم آیا هنوز جانی به این بدن مانده بود یا نه، خون از چشمای داداش گرفت، عشق چشمانش جاری شد، برادر حسین جان اگه من الان رو زمین افتادم، شما آمدی سرم رو به دامن گرفتی، چه کسی سر تو رو به دامن میگیره؟ عباس جان اول همه مادر شامد، جد شامد، امیر المؤمنین آمدن، بر سر و سینه زنان، چرا که یه نامردی با خنجر آمد. السلام علیکم یا سیدنا و مولانا یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم فبحق من ائتمنكم على سره واستراكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدایا به محمد و آل محمد در فرج امام زمانمون تأجیل بفرمان عمرمون عبادت و بندگی خودت نوکری امام زمان مرگمون شهادت راغم بزن آقامون رو از ما راضی خوشنود قرار بدن خدایا به محمد آل محمد علم نافع و عمل صالح روزی ما بگردان اخلاص بیش از پیش روزی همه ما بفرما به محمد آل محمد طبقهای نور به روح امام راحل ارواح طیبه شهدا گذشتگان امام راحل حق داران آید و واصل بفرما ای خدا رهبر عزیزمون خدمتگزاران نظام شیعه حفظ بفرما محبان عالم در هر کجای این عالم محبان امیر المؤمنین نصرت کرامت بفرما شر استکبار به خودشون برگردان حاجات این جمع برآورده به خیر بفرما مشکلات این مملکت امام زمان مشکلات همه ممالک مسلمان نشین حل و فصل بفرما برزار مد نظرین لباس عافیت بپوشان حاجاتمون فراوان محمد آل محمد همش رو برآورده به خیر بگردان النبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات شادی روح حضرت عبدالعظیم حسنی انشاءالله که با ایشون محشور بشیم هم یه صلوات خط بفرد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
یه تماس داشتیم اگر
ما ظهوره در خود اون یه حقیقت دویده در همه سرایان داره، یعنی هم از ام ابی ها در میاد، از همون حقیقت ام ابی ها در میاد. این خودش یه چیز خوبی است، اگر یادم بود این رو میگفتم که با همه اینها دویده است، اون جنبه عمومت در همه اینها دویده شده است.
از ربطی هم به شب قدر اینا هم داره دیگه.
خب بله دیگه، اونا دیگه حالا تو شب قدر امشب نشد وقتش که اون لیله قدر خلاصه که همه حقایق بر بنیه پیغمبر بر بنیه امام معصوم وارد می شود، اون به نحو در حقیقت لف وارد میشه، وقت تفصیلش میشه ایام. اون میشه چون در به نحو لفه میشه در حقیقت شب، وقتی که تفصیل میشه میشه ایام.
بزرگ مگه واسط فیض امام زمان و امام حی نیست؟
خب چرا؟
حالا اختصاص ایام به امام معصوم علیه السلام بازم درجه فیض از ناحیه امام زمانه.
نه اینجوری نیست، مگه ما نمیدیم شهادت میدیم قائب شمس شاهد شماست؟
بله.
یعنی این واسط فیض بودن مال این است که اون اداره و حاکمیت توسط این امام میشه و الا وساطت در مسائل کلی اینا یه حقیقت و نور واحد هستن دیگه، تو اون حیثیت مثلا نوریشون اینا تکثرت ندارن، تو حیثیت نوریشون اینا تکثرت ندارن.
پس انتقالش به عالم جسمانی ماده
حتما باید یک نفر ظاهری باشه، اما در وساطت نظام نوریه که ما که کمالات کثرت نیست در اونجا، اون تو هر کدوم از اینا یه ظهوری دارن، این ظهورشون سبب یک در حقیقت وساطت در فیض میشه به خاطر اون ظهورشون.
بعد یه بحث دیگه هم که فرمودید،
چون من یه سوال همینجا بکنم به همین سوالش.
بله بله.
یوم جمعه که میگن جمعه اختصاص به امت نبی خاتم
رسالت
نبی خاتم داره.
سلام علیکم. مانع نداره. مراهمیت.
تو همین هفت روز رو میگن خدا جمعه رو مختص محمد و آل محمد کرده و جمعه ارتباط جمعه با قیامت، ارتباط جمعه ظهر جمعه و این ارتباطش با ظهور جامعه محمد و آل محمد در امام زمان
درست روایت داره.
آره میخوام بگم این نسبت جمعه با همه ایام هفته، اینو باید یه جوری بگیم ما همه ایاممون با ارتباط با جمعه بشه، یعنی یه جوری
اون یوم الجمع دیگه تو روایت ها اومده که جمعه مظهر قیامت در دنیاست. جمعه مظهر چیه؟ قیامت در دنیاست. یکی از مظاهر قیامت یوم الجمعه، چون قیامت هم یوم الجمعه، لذا جمعه انسان رابطش با قیامت خیلی قوی تر میشه و لذا امام زمان هم که نزدیکترین رابطه است با قیامت، این اختصاص به حضرت پیدا میکنه. روایات زیلش خیلی جالبه، رابطه جمعه با ظهور و قیامت اینا. بله
جا میخوام بگم الان دوره امام ما بشه دوره جمعه دیگه.
بله حالا اینا دیگه با مرتبط با امام زمان ما داریم بحث میکنیم، با یه بحثایی باشه مرتبط و یعنی بحثای مفید همه زیاده.
کل هفته ما بشه دوره یوم جمعه، چون جمعه مختص نبی خاتم و امت خاتمه دیگه.
اگر خلاصه نترسید بگید که ایام هفته انسان رو آماده میکنه برای جمعه. این اگر کسی تو هر روزی اون حقیقت اون روز رو تونست به دست بیاره، آماده میشه برای اینکه جمعه بهره مندیش کامل بشه.
جز غیر از بحث بعدا ظهورم جمعه است.
آره. دیگه حالا اون
غیر از بحث بعدا ظهورم جمعه است.
این نکته خیلی دقیقیه که این اذکار باعث میشه که انسان در روز جمعه اون بهره‌مندی کامل محقق بشه و این چینش هفته تا میرسه به جمعه که رو یوم و ظهورم بعضی داره جمعه است، بعضی داره جمعه است، یوم و ظهورم جمعه است،
شب جمعه
حضرت. حالا اینا خودش بیان داره دیگه. همین
بازن که پیامبر شنبه است، امیرالمومنین یک شنبه است، شاید یه مقداری عظمت این بزرگواران باعث بشه بفهمیم، ولی امام حسن عسکری علیه السلام که پنج شنبه گذاشته شده، یک امامه حکمتش چیه؟
باب در حقیقت غیبتی مفتوح شد با بعد از جریان امام حسن عسکری علیه السلام، که از همونجا باب غیبتی مفتوح شد که دیگه حضرت کسی نمیدید مگر خاص، و بعدم که دیگه کلا چی شد؟ غیبت صغرا و بعدم که غیبت کبرا. این در حقیقت به عهده امام بود که یه دوره دیگری از چیز آغاز شد از بعد از امام عسکری علیه السلام، که دوران غیبت یه دوره‌ای بود که آغاز شد. این خودش خیلی عجیب بوده، یعنی ما هنوز نمیدونیم دوره غیبت چقدر عظمت داره. غیب من غیب الله، سر من سر الله، و امر من تعبیر روایت.
تقریبا امام هادی هم مثل امام حسن عسکری این تیپی رفتار میکرد.
خلاصه توی تبعید و زندان و اینها بوده، آماده شدن برای غیبت بوده، اما بعد از امام عسکری علیه السلام غیبت محقق میشه دیگه. لذا شاید وجهش این باشه، شاید نمیگم حتمی، ولی شاید بچش
اینه. یه بحثم در رابطه با فلسفه عرفان معمولا مطرح میکنم، با توجه که تمام ایام متعلق به اهل بیت شد، الان راهی ارتباط مستقیم با خدا غیر از درجه اهل بیت هست یا
نه؟ نیست،
حصر دیگه، یقین میتونیم بگیم.
اگه نمیگید شما صدور از اونجاست، درست ارادت و رب فی مقادیر الامور تحبت و الیکم تستر من بیوت کم در رجوع هم خلاصه چی هستش؟ راه منحصر به اینه، نه اینکه راه دیگه است بسن، اصلا راه نیست، چون راه باید از طریق وجود بره، این وجود مشیت الهی نه هستن، اسماء الهی اینا هست، اسماء نحن و اسماء الله الحسنا. وقتی اینجوری هستن از کدام راه میخوان برن؟
پس اون بحث که صدرا ذیل حاشیه اصول کافی داره، کلمه مرارن رو اگه داخل جامع الاحادیث سرچ کنید هم میاد، میگه ما مرارن اینو عرض کردیم، بعضی اصلا نیاز به هدایت از ناحیه اهل بیت علیهم السلام ندارن.
اونجا ببینید این بیان اگر این بیان شده باشه، بیان این است که واسطه رو گاهی نمیبینه، نه اینکه واسطه نباشه،
یعنی مثل کردی. نماز ارتباط مستقیم با خداست، منظور اینه؟
بله، واسطه رو نمیبینه، یعنی خدای سبحان در یه سری از اعمال میخواد انسان رو چکار بکنه؟ سوق بده به اینکه حتی این وساطت دیده شه، نه که نیست، درستم عرض بکنم، نه که نیست، دیده نمیشه،
اصل هدایت رو
ولی دیگه مانعی نداره، لذا در حقیقت اصل هدایت اینجوری کسی مستقیم اخذ، گاهی به طرف مستقیم هم
یک
گاهی هم الهام هم به بعضی ها میشه، اما این الهام رو نمیفهمه، از جاره از همونجا میگیره،
اون اله ها هنا از توحید هم شاید
درستش کنه، یعنی نمیتونه ببینه این، یعنی کمال کل کمال این است که اینم ببینه، یعنی اونی که اینو نمیبینه ولی گاهی بهش داده میشه نمیبینه، اون کمال نیست براش، این مقدار کمال داره که گرفته، اما کمال کل کمال این است که چی باشه؟ این رو هم ببینه که میبینه از اینجا آمده، لذا اون کسی که تو مقام جمع باشه و همه حقایق رو با هم ببینه، این رو هم میبینه که اخذش از باشه. دیدن سبب نیست، ببینید سبب های وسطی نیست، این ببینید این در حقیقت تمام طریق صراط مستقیمه، اسماء و حسنا الهیه، این بیانه، یعنی این نگاهه، نه سببی جدا باشن، یعنی این نگاهه که دیده میشه، مشیت الهی، اسماء الهی رو میبینن اینا، اون کسی که اینها رو نمیبینه در حقیقت گاهی وجود یک کمالی پیدا کرده اما کامل مکمل نیست، نتونسته جامع نگاه بکنه، اگه جامع میدید اینو میدید، بذار دو میدن گاهی به بعضی از افراد اینجوری هم میدن توی حالت صفایی سمین چیزی، یه چیزی بهش اعطا میشه، اما اون نمیتونه بفهمه اینو از کجا گرفته، اون در حقیقت اسمی که حاکم شد در این، حتی نمیفهمه اسمی که حاکم شد در این چی بوده، اینا رو هم نمیفهمه، میفهمه از خدا گرفته، این اگر جامع باشه اون وقت اسم رو که بفهمه، تعبیر خدا رحمت کند آقای بهجت رو گفتن که آقای عاشق جعفر آقای چیز، جعفر آقای مجتهدی که چیز بودن، جعفر آقا گفت، اون جعفر آقا به آقای بهجت یکیسی گفته بود اونجا که این جعفر آقا این قدم که اهل علم نبود، ولی کن اهل هم گفت، خدا میدونه اگه این اهل عمل بود شعای وجودش تا اهل علم بود، علاوه بر این عمل اهل علم هم بود، با همین عمل شعای وجودش تا کجا رو فرا میگیره، گاهی اینا عقص رو میفهمه، خیلی هم چیزی که میگیرن عظیم و قویه، اما وقتی که اون نگاه در حقیقت دقیق معرفتی نیست، خیلی از شعوبش ممکنه چیه متوجه، اگر که اونا رو متوجه میشدن خیلی عظیمتر از این میتونستن تاثیرگذار باشن.
پس عرفان تو اهل تسنن که
نه
تعبیر شما چی میشه؟
نه ما به اهل تسنن نگفتیم که گاهی به اگر تو اهل تسنن هم یه وجودایی با صفایی باشن گاهی چیزایی میدن، اما این گاهی براشون بالا میشه، یعنی همون داراییشون مشغولشون میکنه، اما گاهی میدن هدایت میشن، گاهی میدن از همون طریق در حقیقت هدایت هم میشن، این هیچ داده شده ها همیشه، وگرنه بلعم با او را هم چی بود؟ خیلی داد آتیناه آیاتونا، ما دادیم بهش آیاتمون رو، خیلی قرآن فرموده دیگه، دادیم آیاتمون رو بهش، اما چی؟ فنسلخ هم، اما از این خودش رو جدا کرد، یعنی صرف دادن گاهی ابتلاست، صرف دادن همیشه نعمت نیست، خیلی ها چیزایی دارن، تصرفاتی میتونن بکنن، کارهایی رو اظهاراتی دارن، اما اینا یه ابتلایی ساقطشون میکنه، بیچاره شون میکنه، یه از بلن باورا تعبیر قرآنه که آتینا یا سامری قبضت و قبضتن من اثر رسول، جای پای جبرئیلو رفت آمد، جبرئیلو میافت، خیلی جبرئیل مجرده، رفت آمدش مگه ساده است که کسی بتونه، این میافت از همون در قصد صدا رو در گوسال قرار داد، صدا رو از همون در گوساله قرار داد و لذا در حقیقت مردم به راحتی گول خوردن.
بعضی روز اینم سارا بعضی روزها تو خود روایت مثلا چهارشنبه، شب چهارشنبه مثلا برای انعقاد نطفه میگن نباشه، یا خود چهارشنبه روز عذابهای خیلی از امتها
دیگه
بوده.
اون یه بحثه دیگه. آره دیگه، حالا که آیا این روایات که فرمان یوم نحس مستمر هست یا نیست، شروع کار با چهارشنبه خوبه یا بده، یا اینها بحث خود جامعه ای رو میطلبه. با یه روایت امام... یا یک دست روایت نمیشه، باید این مجموعه روایت
با هم چهارشنبه خیلی قویه اصلا.
لا لا. حالا این تعبیر روز... اولی که تو این روایت بود که لا تو عادل ایام فتو عادو، که در حقیقت اونها هم با شما تو عاد... اینها هم با شما این معادات میکنه. این خیلی تعبیر بلندیه که از پیغمبرم بعد ایام ما این. پس معلوم میشه که برای بعضی ممکنه ایام چیز دیگری باشه، درسته؟ بنا به اعتقادشون اگر ایام اون شد باش معادات هم داره ایام، لذا هر کسی یومش یه جور میشه دیگه. بعدم در بعضی روایات داره این که ایام خصوصیاتی دارن، مثل موجودات زنده خصوصیاتی دارن، مثل میوه ها، مثل غذاها خاصیت هایی دارن. البته البته
کسی تو زندگیش یوم نحس اصلا نداشته،
خب بله دیگه، اگه وجودی نحس نداشته باشه یوم نحس نداره.
ولی خود امام معصوم یعنی در ریس روزها یه سر کارا انجام نمیداد.
یعنی ببینید یوم نحس نداره، چون اگه نحس باید رابطه برقرار کنه دیگه. مثلا بعضی مثلا به امیران گفتن امروز سفین که میرم از اونجا حرکت نکن، شما شکست میخوری اگه بری. گفت نه من میرم. خلاص این پیشبینی تو همه علل و اسباب رو ندیدی. یعنی اینم یه سری علته، علل متعددن، همه رو با هم کسی جامعه بتونه ببینه تا بتونه بگه این چیه. لذا میبینید گاهی لازمه روز چهارشنبه سفر بره، باید بره، مثلا اگه باید جنگ بره اصلا باید اون روز بره، نه اگه یه روز تاخیر بندازه اطاعت دیر شده.
مثلا هم میخواین عباید اون مثلا میگه ناخون نگیرید، مون مثلا
عرض کردم اینا خلاصه باید جامعه دید دیگه. خب جامعه ببینی حتما آثارش هست.
مثلا میگم با مقام ولایت، یعنی اینجوری
حتما رابطه داره. ولی خب این مباحث جزء معصیت ابلیس اینا جزء پیچیدگی هاست دیگه. یعنی اگه حل بشه که خیلی حل شده، آدم چه میدونه، اینا جزء پیچیدگی هاست. یعنی واقعا علل نظام باطنی عالم خودش این علیت ها جزء پیچیدگی های عالمه. یعنی ما برای یه علم پزشکی، برای یه علم نمیدونم چقدر زحمت میکشن سالیان طولانی، نسل بعد نسل، تا یه قواعدش کشف بشه. ما برای اینها چقدر باید طهارت ایجاد بشه و در قد صفا ایجاد بشه تا دیدن محقق بشه، بعد اینها منتقل بشه تا خلاصه معلوم شه اینا چه آثاری داره. معصوم اینا رو خروار خروار نتیجهشو برای ما ریخته، اما علت یابیش و ربطش رو یافتش رو البته اینقدر زحمت میخواد که کسی بره این همه رابطه رو بتونه پیدا کنه. یه علم دنیاییش که ظاهر دنیاست، اونم تازه اون قبل زحمت داره، اینا زحمت نکنه میخواد. خب دیگه نمیشه حل بشه به این راحتی. یعنی توقع نداشته باشید همین سوال بشه و بعدم من بلد باشم و شما بلد. نه به این راه، اینا مگه به این سادگیه؟ ولی همینجوری هستش که بانگ جرسی میآید که اینا بالاخره همش علله، همش اینها متقنه، همش اینها خیلی سنگین مسائل اینجوری هست. این باور به نتیجه هم خودش خیلی اثر داره. ان شاء الله خیر ببینید. ملتمس دو ازتون سلامت باشید.
روایت که هر سه یوم رو گفتن یوم آل محمد،
بله اون از برسی نقل کرد، بله انل برسی. حالا این برسی یا مضمون روایت خودش آورده سلام اکانتوله، یا این که مثلا متن روایت اینجا چیزی تو این نبود. منم حقیقتا فرصت نکردم به خود مثلا مشارق رجوع کنم که ببینم تو مشارق برسی به صورت نقل روایی آورده یا نتیجه روایی.
اگه نقل روایی باشه میشه این نتیجه لازم ولی ازش گرفت،
ولی این نتیجه هست،
تجلی به معرفت
این نتیجه هست.
اون معرفت اهل بیت علیهم السلام زمانی تجلی نهایی خودش رو خواهد داشت که اون لحظه علم حصولی تبدیل به علم حضور میشه، یعنی در یوم القیامه.
یعنی در همین جا
از این سه یوم کدومش حضوری؟
هر سه
حضوری بشه.
بله بله اینجا
شما قد و قواره به بادیگاردا نمیخوره.
نه نه خواهش میکنم. کجا بود محضر شما؟ اینجا اونجا
هر جو سلام
میدید.
اگر تاریکی یا جا حرمت ما که هست
هر جو شما بگید. دوستان که نمیرن حالا میشینن دوستان.
نه آقا
سلامت
باشید. با یه آذری زبان طرفن که بیرون
هستن. دوستان سال آقا ببر اتاق آقا جان.
بریم اتاق بعد از این
التماس دادم. توی لیل نرید آقا.